ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. رئیس مرکز آمار ایران میگوید بیش از 40% از ایرانیان جویای کار هستند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید درآمد دانشگاه آزاد به 1 تریلیون تومان رسید. سازمان ملل اعلام کرد دادگاه رسیدگی به قتل جمال خاشقجی در عربستان برای رسیدگی به این پرونده کافی نیست. سلام و عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه ساعت 6 باشید. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 40% از ایرانیان جویای کار هستند. در همین حال بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 1397 خورشیدی 11.7% از جمعیت فعال کشور بیکار بودند. آمار ایرانیان جویای کار در حالی اعلام می شود که شهریور ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که آمار بیکاری نگران کننده و بحرانزاست. در این گزارش با اشاره به اعتراضات دی ماه سال گذشته اعلام شده که نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید دانشگاه آزاد با درآمد 1 تریلیون تومانی خود در حادثه اتوبوس که منجر به مرگ 10 نفر شد از اتوبوسی استفاده کرد که 5 سال معاینه فنی نشده، یعنی سوء استفاده صورت گرفته. حشمت الله فلاحت پیشه در مصاحبه با سایت خبری اعتماد آنلاین با برشمردن شهریه‌هایی که دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشجویان دریافت میکند گفت
در دانشگاه آزاد اسلامی ما میبینیم برای یک دانشجو دکترا 15 میلیون تومان از ترم، هر ترم ارشد میانگین 8 میلیون تومان و لیسانس میانگین 2 میلیون تومان دریافت میشه، ولی ما میبینیم که اتوبوسی در اونجا هست که 5 سال معاینه فنی نشده. معنای این موضوع این هست که سوء استفاده صورت میگیره.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنان خود در مورد علت اصلی حادثه تصادف اتوبوس در مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت در کشور ما استاندارد تعطیل است و در نظر گرفته نمی شود. در همین حال پیروز هناچی شهردار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد طرح جامع مصوب ندارد و شورای عالی شهرسازی بر ساخت و سازهای این واحد نظارتی ندارد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد نسبت به عادلانه بودن دادگاهی که در عربستان سعودی برای رسیدگی به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد برگزار شده هیچ برآورد و ارزیابی ندارد. به گزارش رویترز، راویرانا شمداسانی سخنگوی این نهاد حقوق بشری روز جمعه خواستار دخالت بین المللی و تحقیقات مستقل در ارتباط با این قتل شد. سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در واکنش به تقاضای مجازات 5 متهم این پرونده گفت که سازمان ملل همیشه مخالف مجازات مرگ است. دادستان عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به قتل جمال خاشقجی با حضور 11 متهم برگزار شده است. برای 5 تن از این متهمان دادگاه تقاضای مجازات اعدام کرده شده است. وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که یک کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مانش شده است. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در واکنش به این بیانیه در پیامی توییتری نوشت برای حفاظت از مرزهای بریتانیا و جان انسانها هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. بنابر گزارش دولت بریتانیا بسیاری از مهاجرانی که در سال 2018 به صورت غیر قانونی از راه دریا وارد بریتانیا شدند شهروندان ایران هستند. در آخرین ساعت روز چهارشنبه یک ایرانی 33 ساله و یک بریتانیایی 24 ساله در شهر منچستر به اتهام سامان دادن سفر مهاجران از کانال مانش برای ورود به خاک بریتانیا بازداشت شدند. و بالاخره اون که باغ هنر که طرح اولیه و بانی آن محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایران بود عصر پنجشنبه در شهر بم افتتاح شد. عزیزان نوبت میرسه به برنامه هفتگی ساعت 6 که در اون با همکارم نیوشا بقراطی همراه خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر وقت تهران در یک عصر جمعه دیگه. خوشحالم که همراه هستید با رادیو فردا، با برنامه زنده رادیو فردا که تریبون آزاد شماست. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. این اول بار نیست که رئیس جمهوری آمریکا به روشنی از تمایل به مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی میگه. دونالد ترامپ دیروز برای بار چندم با بیان اینکه علاقه داره با مقامات ایران مذاکره کنه گفت حکومت جمهوری اسلامی هنوز آماده مذاکره با ایالات متحده نشده، اما با ادامه فشارها به گفته او آماده خواهند شد. به گفته دونالد ترامپ، حکومت ایران تحت فشارهای آمریکا تضعیف شده، هر هفته با اعتراض و شورش مردم مواجهه، پول ایران به گفته او در محاصره است و مشکلات زیادی داره. او با تأکید بر اعمال شدیدترین تحریم‌ها گفت زمانی خواهد رسید که مقام‌های جمهوری اسلامی هوشمندانه عمل کنند و بازگردند برای مذاکره، برای توافقی واقعی و منصفانه، توافقی که به شکوفایی این کشور یعنی ایران منجر بشه. ما خواهان شکوفایی آنها هستیم. در مقابل موضع شخص اول حکومت جمهوری اسلامی اما دست کم به زبان کوتاه، روشن و صریحه. او ماه‌ها پیش استراتژی حکومتش رو در قبال گفتگو با واشنگتن اینگونه بیان کرده بود: مذاکره با آمریکا را ممنوع می‌کنم. این نهی آیت الله علی خامنه ای البته موضع تازه‌ای نیست. نه تنها تازه نیست، بلکه به شهادت تاریخ الزاماً قطعی و غیر قابل بازگشت هم نیست. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم در طول سالها و دهه‌های گذشته بارها تأکید کرده بود که مذاکره با واشنگتن خط قرمزه. خط قرمزی که اما فصل الخطاب حکومت خود تصمیم میگیره چه زمان جایز یا لازمه از اون گذر کنه. حدود 7 سال پیش، یک سالی پیش از اون که به قول خودش اشتباه کنه و چراغ سبز علنی رو به دولت روحانی برای گفتگو با آمریکا بده، موضعی که از سوی آیت الله خامنه‌ای از تریبون‌ها به گوش می‌رسید ممنوعیت مذاکره بود. در عمل و پشت پرده اما مناسبات دیگری جریان داشت. در همان دوران تحریم‌های سنگین ایالات متحده و سخنان آتشین ضد آمریکایی محمود احمدی نژاد بود که نمایندگان ایران به اذن علی خامنه‌ای مخفیانه از خطوط قرمز عبور کردند تا در عمان به شکل محرمانه مقابل نمایندگان کشوری بنشینند که شیطان بزرگ لقبش دادند. من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم تا صحبت بکنید با ما درباره این که چقدر احتمال داره چنین مذاکراتی شکل بگیره. اساسا شما درباره صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ چه فکر میکنید؟ چقدر احتمال عملی شدنش وجود داره و از نظر شما تا چه حد با واقعیات موجود سازگاره؟ @فردگرام شناسه ماست در تلگرام که میتونید از طریقش صدای خودتون رو ضبط بکنید، به دست همکاران ما برسونید تا در ادامه برنامه صحبت‌ها رو پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم من رو آقای رضا تقی‌زاده همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. به شما سلام میکنم آقای تقی‌زاده عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام به شما آقای بغراتی، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خوشحالم از اینکه کنار شما هستم. اون چه که در مقدمه برنامه گفتید بسیار بسیار جامع بود. من هم به سهم خودم استفاده کردم، ولی بیشتر استفاده میکنم وقتی که سخنان شنوندگان رادیو رو در طول برنامه با هم میشنویم.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. اجازه بدید که بریم همون کاری رو که شما گفتید انجام بدیم. صحبت‌های شنوندگان رادیو فردا، دو سه نفر از اونها رو دست کم در ابتدای برنامه گوش بدیم و برگردیم پرسش اول رو با شما مطرح بکنیم. آقای تقی‌زاده، اجازه بدید بریم از شنونده‌ای بشنویم که موضع خودش رو در قبال موضع اخیری که از طرف دونالد ترامپ به گوش رسیده اینطور برای ما بیان کرده.
اینکه آقای ترامپ بخوان با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن، اینکه گفتن که با فشارهایی که داره رو جمهوری اسلامی میاد مطمئناً در آینده نزدیک با آمریکا وارد مذاکره میشه، این اصلا برای مردم ایران خوشایند نیست. شاید آمریکا به دنبال منافع خودش باشه، ولی آمریکا باید اینو بدونه، آقای ترامپ باید بدونه که این نظام اصلاح پذیر نیست. 40 سال داره دروغ میگه. الان بیان مثلا اون شروط 10 گانه 11 گانه هرچی که هست بخوان مثلا قبول کنن، همونطور که الان داره تو رسانه های خودش اعلام میکنه تو ایران دموکراسی هست، تو ایران آزادی هست، و در مقابل میبینیم که یک نفری که میره وای میسته، اعتراض خیلی اصلا بی صدا، یه تجمع عادی بین مردم ایجاد میشه به خاطر اعتراض به مثلا نگرفتن حقوقشون یا خورده شدن حقشون توسط مؤسسات. میبینید که چگونه با اونا برخورد میکنن، گاز اشکاور، نمیدونم، حتی با خشونت، حتی زندانی با عنوان معترض سیاسی با اونا برخورد میکنن. ولی در مقابل میبینیم که در رسانه ها اعلام میکنن که خود رهبر مستقیما میگه هیچ کشوری مثل ایران آزادی نداره. شما چطور میخواید آقای ترامپ اصلا شروط شما رو بیان قبول کنن؟ شما چطور توقع داری که جمهوری اسلامی راستشو بگه؟ اصلا به هیچ عنوان 1%، 1000% نمیشه از جمهوری اسلامی ایران توقع داشت که بخواد یکی از اون شروط رو قبول کنه. فرضاً بیاد الکی هم امضا کنه، قبول کنه، مطمئن باشین همه رو زیر پا میذاره. آقای ترامپ باید به فکر مردم ایران باشه، به فکر این باشه که مردم ایران چی میخوان. مردم ایران نمیخوان این نظامو.
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام. نظری که شنیدید نظر یکی از مخاطبان ما بود. شما هم میتونید بپیوندید به برنامه ما، شرکت بکنید در این برنامه از طریق شناسه که گفتم و شماره‌ای که اعلام خواهم کرد بعد از اینکه نظر بعدی رو شنیدیم، نظری مخالف با اون چه که پیش از این داشتیم.
جمهوری اسلامی با این وضعیت تحریم هم کنه، هر کار کنه، جمهوری اسلامی قوی تر میشه. بیشتر این فشارها رو مردم هم. الان جمهوری اسلامی قوی تر از هر زمانی که بوده هستش. من طرفدار نظام نیستم، حوصله‌ام ندارم مثلا راجع به نظام فکر کنم. بعد به نظر من این کارا فقط نظام رو قوی میکنه، مردم رو داره ضعیف‌تر میکنه.
خب همونطور که گفتم میتونید با ما از طریق تلفن یا تلگرام در تماس باشید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای تقی‌زاده، اجازه بدید بحثمون رو از موضع دونالد ترامپ شروع بکنیم، پیش از این که برسیم به این مبحث که تا چه حد مقامات جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی ایران آمادگی این رو داره که بخواد چنین به اصطلاح پیشنهاد مذاکره رو بپذیره، یا اساساً با توجه به اونچه که پیش از این شاهدش بودیم میتونیم چه پیش بینی بکنیم. اجازه بدید درباره سیاست کاخ سفید صحبت بکنیم تحت رهبری دونالد ترامپ. شما موضع دونالد ترامپ رو در قبال پیشنهاد مذاکره با ایران چطور ارزیابی میکنید؟
دنیای سیاست دنیای بسیار بسیار پیچیده است آقای براتی، و شما با این دنیا تا حدود زیادی آشنا هستید. اون چی که روی صحنه صورت میگیره با پشت صحنه کاملا متفاوته و گاهی متضاد. دو نفر از شنوندگان شما این پیچیدگی ها رو و این تضاد ها رو در گفتگوهای خودشون بیان کردن، ولی یک چیزی که ساده است درکش در مورد سیاست خارجی آقای ترامپ در ارتباط با جمهوری اسلامی طبیعت اونه. آقای ترامپ یک تاجره و سیاست هایی که در قبال جمهوری اسلامی و در قبال بقیه دنیا به جز آمریکا اتخاذ میکنه در جهت منافع کشور خودش و در جهت طبیعتاً در بعضی از موارد خلاف منافع کشورهایی است که با اونها در ارتباط قرار داره آمریکا. این ما تضاد رو در ارتباط با چینی ها میبینیم، در ارتباط با پیمان ناتو در اروپا میبینیم، در ارتباط با جمهوری اسلامی میبینیم و در هر گامی که آقای ترامپ برمیداره دو اصل رو در نظر داره: سود و زیان. آیا سیاستی که در پیش میگیره منافع آمریکا رو تامین میکنه و اگر تامین میکنه در قبال تامین چه هزینه‌ای؟ به این ترتیب خیلی مشکل نیست که قبول بکنیم آقای ترامپ در جایی آماده سازش با جمهوری اسلامی هست اگر مجموع خواسته هایی که تا به حال از طرف دولت آمریکا مطرح شده تامین بشه. شنونده اول شما به درستی و با دقت خواسته های آمریکا رو مطرح کرد و در این خواسته های 12 گانه شما حتی یک مورد مسائل مربوط به امور داخلی ایران رو نمیبینید، یعنی دفاع از حقوق بشر، تاکید بر آزادی های سیاسی.
البته اینو باید بگم آقای تقی‌زاده که بعد از اینکه این بحث مطرح شد آقای پومپئو حقوق بشر رو هم جداگانه به عنوان یک شرط مطرح کرد، ولی در اون شروط ابتدایی وجود نداشت.
بدون شک آقای پومپئو بعدن تاکید کرد که دولت آمریکا میخواد صدای مردم ایران باشه و در عمل هم این رو دولت مردان آقای ترامپ نشون دادن، از وزارت خارجه تا میز ایران در وزارت خارجه مسئولینش به دفعات تاکید کردند که دفاع از حقوق بشر هدف اونهاست، ولی در شروط 12 گانه این موضوع در گذشته نگنجیده. مراد من این است که دولت ترامپ شاید آماده مذاکره با شرایط خاص با جمهوری اسلامی هست و باور داره سیاستی که در پیش گرفته در قبال ایران تا به حال موفق بوده، ولی هنوز همه هدف‌های این سیاست تامین نشده. امکان این مذاکرات وجود داره ولی نه در آینده قابل تصور، به این علت که هدف‌های آمریکا در حال تکمیل شدنن. شاید در طول 6 ماه آینده ما تصویر بهتری از وضعیت احتمال مذاکرات آمریکا و ایران پیش رو داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. باز میگردیم صحبت میکنیم درباره نکاتی که مطرح کردید، از جمله در مورد شروطی که از طرف وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران مطرح شده و اینکه چرا در آینده قابل تصور به نظر شما امکان مذاکره وجود نخواهد داشت یا دست کم احتمالش کم هست. با جزئیات بیشتری سعی می‌کنیم به این نکات بپردازیم. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. به طور زنده از ایران آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام می‌کنم آقای کوهسار عزیز و نظر شما درباره موضع دونالد ترامپ و در واقع واکنش احتمالی که میتونیم انتظار داشته باشیم در ماه‌های اخیر به این تکرار پیشنهادهای مذاکره از طرف ایران ببینیم.
تکرار پیشنهاد مذاکره آمریکا رو با واکنش ایران مد نظرتون
داره؟ بله بله.
دفعات بعد خب خیلی فرق میکرد. الان هم باز بستگی داره که پشتبندش آقای فرزند آقای پومپئو چه بیاد چه یا آقای بولتون بیاد چه اظهار نظرهای تندی مثل دفعات قبل. اگه نکنه خب طبعا شانس این که به هر حال قدم مستقی از این طرف برداشته بشه خیلی بیشتره. اما مسئله اینه که از یک امیدوارم این اتفاق بیفته، یعنی ایشون دیگه آقای پومپئو نیاد مثل دفعه قبل شروط 12 گانه بذاره، یا آقای ترامپ داشت میگفت که الان دوباره مثل همون که بار اول گفته بود بدون قید شرط، الان هم اون بدون قید شرط رو تکرار میکرد. اما اینکه در ایران که واکنشی خواهیم دید، من هنوز اونقدر خردورزی اونقدر، یعنی اونقدر اینا درگیر مسائل داخلی هستند، همین بحثایی که از هنوز در مسائل انتخابات 88 اینها گیر افتادن از اون انتظار سیاسی که به وجود اومدن نتونستن عبور کنن. اینا قبلا هم فکر کنم تو برنامه شما عرض کردم، متاسفانه سیاست های خارجی ما تابعی از متغیرهای داخلیه. یعنی در داخل وقتی اتفاقی میفته دقیقا سیاست خارجی ما اونو تحت تأثیر قرار میده. دیروز و دوری تصویر بود که یه موشکی رو زمین بود، یه آقای ماژیک گرفته بود، حالا نمیدونم از کارکنان اونجا بود از دانشمندان تکنیسی هم داشت مینوشته شعاری مینوشته، من اصلا نمیدونم چرا. یعنی هیچ عقل سلیمی نمیتونه توجیهی براش پیدا کنه.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. از وقتی که میگذارید از شما شنوندگان عزیز هم میخوام که در برنامه امروزمون شرکت بکنید، صحبت بکنید در مورد صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ مبنی بر پیشنهاد مذاکره با ایران، در واقع تمایل مذاکره با ایران و تأکید بر این نکته که در حال حاضر حکومت ایران آمادگی نداره، ولی به خاطر سیاست‌های آمریکا و رویکردی که واشنگتن در پی گرفته در قبال ایران، طی زمان کوتاهی این آمادگی به وجود خواهد آمد در بین دولت مردان جمهوری اسلامی، به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم از تلگرام بشنویم نظر یکی از شنوندگان رو در مورد احتمال شکل‌گیری این مذاکرات.
من تصور نمی کنم حکومت جمهوری اسلامی با این تجربه 40 ساله که من ازشون دارم هیچ وقت زیر بار مذاکرات با آقای ترامپ برن، چون می دونن که اگه یه قدم عقب بذارن می افتن تو سراشیبی سقوط سریع.
بسیار خب، @فردگرام شناسه ماست در تلگرام، میتونید نظرتون رو مثل همین شنوندمون برای ما بفرستید و دوستان من در اتاق فرمان نظرات رو آماده میکنم پخش خواهیم کرد در ادامه برنامه. نظر مخالفی بشنویم با این شنونده، باز هم صحبت میکنیم درباره احتمال پذیرش مذاکره از طرف جمهوری اسلامی.
با سلام، به نظر من آقای ترامپ حرفای درست و منطقی رو زدن. حکومت مجبور میشه بالاخره با آمریکا به توافق برسه، چون به بن‌بست اقتصادی رسیده و مردم ایران به شدت عصبانی هستن از وضعیت موجود. نفتش یا به فروش نمیره یا اگه به فروش بره تبدیل به پول نقد نمیشه، جنسای بنجل کشور خریدار تحویل ایران میشه. من به مذاکره مجدد با آمریکا خیلی خوشبینم.
بسیار خوب، شماره تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. این شماره میتونید در برنامه ما شرکت بکنید. صحبت میکردیم درباره شرایطی که آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در واقع آقای پومپیو قائل شده برای اینکه بخواد مذاکرات بین ایران و آمریکا آغاز بشه. درباره این شرایط و در مورد شروطی که تحت اون این مذاکرات میتونه شروع بشه، مفهومش برای حکومت جمهوری اسلامی، یکی از شنونده های ما علی اینطور گفته.
با سلام و خسته نباشید، در مورد این مذاکره آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ایران که باعث شکوفایی کشور ایران باشه، شروطی رو که آقای پومپئو گذاشته به نظر من اون 12 شرط جوریه که اگر توافق صورت بگیره طبق اون 12 شرط دیگه چیزی به اسم جمهوری اسلامی وجود نداره، یعنی در واقع اون هویت جمهوری اسلامی از بین رفته و اون چیزی که بعد از اون توافق وجود داره یه چیز دیگه ای هست که جمهوری اسلامی نیست. به همین دلیل به نظرم جمهوری اسلامی تا روزی که خود آقای خامنه‌ای توی پست و مسئولیت هستن از مذاکره با آمریکا فرار میکنه و تن به مذاکره نمیده، ولی اگه خب آقای خامنه‌ای نباشن اون روز کسی دیگه باشه، احتمالاتی هست که بشه ایران و آمریکا بشینن پای میز مذاکره.
تکرار میکنم @فردگرام شناسه ماست در تلگرام، امروز صحبت میکنیم درباره احتمال به وقوع پیوستن مذاکره بین ایران و آمریکا با توجه به اینکه دونالد ترامپ اخیراً گفته که حکومت ایران تحت فشارهای آمریکا تضعیف شده، گفته که علاقه داره با مقامات ایران مذاکره بکنه و گفته حکومت جمهوری اسلامی هنوز آماده مذاکره با آمریکا نشده اما با ادامه فشارها آماده خواهد شد. آقای تقی‌زاده، صحبت کنیم کمی با جزئیات بیشتر درباره اون بخش ایران ماجرا. این که شما گفتید اگر شروط رو ایران بپذیره، شروطی رو که آمریکا تعیین کرده، اون وقت خب این مذاکره میتونه شکل بگیره، ولی همونجور که یکی از شنونده های ما گفت، این شروط پذیرفتنش از طرف ایران میتونه شاید به مفهوم تغییرات بنیادینی باشه در سیاست که به گفته این شنونده ما میتونه ماهیت و هویت جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار بده، دچار تحول بکنه. شما چی فکر میکنید؟ چقدر احتمال میدید که واقعا ایران بخواد تحت فشارهای ایالات متحده به اون جایی برسه که چنین شروطی رو قبول بکنه؟
تاریخ 40 سال گذشته نشون داده، شما هم به بخشی از این وضعیت اشاره کردید، که جمهوری اسلامی هر زمانی که در تنگنای جدی قرار داشته تن به مصالحه داده. این از اولین سال بعد از انقلاب شروع شده، گفتگوهایی که به ایران کنترا معروف شد و ایران نه تنها با آمریکا، با اسرائیلی ها هم وارد معامله شد برای اینکه بتونه در جنگ با عراق یک محلی برای تأمین نیازهاش داشته باشه. من گفتم که آمریکایی‌ها در ارتباط با ایران یک سیاست سود و زیان رو در پیش گرفتن که منافع ملی آمریکا در درجه اول اهمیته. این سیاست دو بُعد داره، دو شریک متفاوت داره. یکی از این شریک‌ها کشورهای منطقه‌ای مخالف جمهوری اسلامی هستند، کشورهایی مثل امارات، مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل، که اتفاقا آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی آقای ترامپ فردا عازم دیدار از این منطقه و گفتگو با اسرائیلی ها و ترک هاست برای راضی کردن کشورهای منطقه در قبال سیاستی که در پیش گرفته. و بعضی از این طرف های گفتگو طرف هایی هستند که مخالف سیاست آمریکا برای عقب نشینی از سوریه هستند. شریک دیگری که آمریکایی ها در اعمال فشار به جمهوری اسلامی دارن مردم ایران هست، موضوعی که شما هم به اون اشاره کردید. و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این جهت خودش رو قرار نداده که اگر میره با نمایندگان دولت‌های خارجی منطقه گفتگوی مستقیم انجام میده، با نمایندگان مردم ایران هم در جهت تأمین حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی در داخل کشور، آزاد کردن زندانیان سیاسی گفتگوی بکنه.
البته همینجا ازتون سوالی داشتم اگر که اجازه بدید، می‌خواستم بپرسم این نمایندگان مردمی که شما میگید چه کسانی هستند؟ مردم که نماینده‌ای برای خودشون به طور مشخص تعریف نکردن، از کجا این نماینده باید پیدا بشه؟
حق با شماست، ولی پیدا کردن نمایندگان مردم و گفتگو با اونها برای هیچ دولتی مشکل نیست. اولا کشورهای دارای کمتر تنش کمتر با جمهوری اسلامی در داخل کشور میتونن گمان زنی بکنن، نمایندگان سیاسیشون با مردم صحبت بکنن. وقتی نمایندگان سیاسی خارجی به ایران میرن، داوطلب گفتگو با اقلیت‌ها یا اکثریت و مردم بشن، آماده بازدید از زندان‌ها بشن. ولی بیشترین امکان گفتگو نمونه است که آقای پومپیو 3 ماه قبل از سال مسیحی گذشته در ایالت کالیفرنیا انجام داد. چند صد نفر از نمایندگان ایران رو خودشون پیدا کردن و اینها متعلق به گروه سیاسی خاصی هم نبودن.
ایرانی آمریکایی های در واقع بیشتر ایرانی آمریکایی هایی بودند که در حوزه های مختلف موفق بودند و سالها خیلی هاشون در آمریکا زندگی میکردن.
ولی فراموش نکنید که بیش از 6 میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی میکنن و نگاه و نظر اکثر اونها با نگاه و نظر اکثریت مردم ایران همسوست. پیدا کردن نمایندگان ایران خارج از ایران به نظر من کار دشواری نیست، حداقل وسیله خواهد بود برای اعلام و ابراز حمایت بیشتر از صدای مردم داخلی ایران. خب اگر این زمینه هم مورد استفاده قرار بگیره، شاید دولت ترامپ اعمال فشار بیشتری علیه جمهوری اسلامی براش امکان پذیرتر باشه. ولی همونطور که در پیش گفتم، دولت آمریکا هنوز همه هدفهایی که در قبال جمهوری اسلامی تعیین کرده به دست نیاورده. اعمال فشارها در آینده به نظر من ادامه پیدا میکنه. همین حالا تقریبا صادرات نفت ایران که بزرگترین رقم صادرات ایران به شمار میره به نصف رسیده و هدف آمریکا این است که در 6 ماه آینده این میزان باز هم تقلیل پیدا بکنه. 20 میلیارد درآمد سالانه یا 25 میلیارد درآمد سالانه اگر از بودجه دولتی که بیش از 50% از نیازهاش رو الان مقروض به سیستم بانکی و بانک مرکزی است، میتونه اثر کوبنده و فروپاشی برای دولت داشته باشه. دولت نمیتونه تعهداتش رو به روال گذشته انجام بده و امید آمریکا این است که همین نامتوازن شدن تعهدات در مقابل امکانات دولت نارضایتی های داخلی رو زیادتر بکنه و یکی از دو شریک سیاست خارجی خودش رو، یعنی مردم داخلی ایران رو، علیه حکومت بیشتر از گذشته بشورانه و این فشارهای داخلی باعث بشه که جمهوری اسلامی در حقیقت وابده یا آمادگی داشته باشه برای مذاکره بیشتر یا اعلام تسلیم.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. باز هم باز میگردیم صحبت میکنیم با شما درباره بحث امروزمون. اجازه بدید که شنونده دیگری رو روی خط داشته باشیم. آقای حمید رو به طور زنده از ایران با شماره تلفن 00420221122454 شما هم میتونید همراه باشید. آقای حمید عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ تا چه حد فکر میکنید که نزدیک به واقعیت هست؟ بخوایم فکر بکنیم حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی، دولت مردان جمهوری اسلامی موافقت بکنند با شروط آمریکا و پای میز مذاکره بشینند با دولت دونالد ترامپ؟
با درود و سپاس از شما آقای بغرات و هم دو دیگر همکارانتون، هم دو مهمان عزیزتون آقای تقی‌زاده، من نخست اول این رو عرض کنم خدمت شما که من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک ایرانی که در ایران زندگی میکنم، میخوام این رو بگم که من به عنوان یک ایرانی باز هم تکرار میکنم با هر گفتگویی همیشه موافق بودم و هستم و گفتگوها میتونه همیشه منافع ملی هر کشوری رو تضمین بکنه. این که جای خودش. البته ما در چارچوب قانون و قوانین بین‌المللی ما این رو باید اول بگیم. اول این رو تو پرانتز بگیم، آقای تقی‌زاده در رابطه با نمایندگان ایران یه چیزی عرض کردن که خب با توجه به احترامی که به نسبت به ایشون دارم، ولی فراموش نکنن که ایشون کسانی رو نماینده ایران معرفی کردن که نیمیشون اصلا ایرانی تقریبا میشه گفت دیگه نیمیشون امریکایی هستش و نمایندگان مردم ایران کسانی هستن که در ایران زندگی میکنن و ایرانی هستن. در درجه دوم این که آقای پومپئو شرایط رو اعلام کردن بسیار خوب هستش، اما این رو میخوام عرض کنم که آقای پومپئو این رو در نظر دارن و این رو میدونن اصلا در قوانین بین‌الملل اینها از برجام خارج شدن، اینها برجام رو به قول خودشون گذاشتن کنار و لغو کردن و چطور با شرایط میخوان بیان گفتگو بکنن با توجه به تمام ناراحتی ها و اعتراضاتی که نسبت به این حکومت جمهوری اسلامی ها جای خودش رو داره که خب ما شدید هم نسبت به بعضی عملکرد اینها انتقاد داریم، بله جای خودش، اما این رو ما آقای پومپئو چطور داره با چه منطقی و چطور میخواد این رو توجیه بکنه که آقا شما برجام رو گذاشتید کنار، اون وقت شما شرط تعیین میکنید که بیایم درباره برجام دوباره شما
صحبت بکنید. آقای حمید عزیز الان که این شروط رو تعیین کرده، فکر میکنید تا چه حد امکان داره که جمهوری اسلامی تحت فشارها بخواد تن بده به این شرایط و پای میز مذاکره بنشینه؟
حالا ما با این در واقعیت اگر این را اعلام بکنیم، جمهوری اسلامی با توجه به منافع خودش خب شرایط رو حتما میاد تجزیه تحلیل میکنه و به قول ما رو سنگین میکنه. و
خب چقدر نظر شما چی هست؟ فکر میکنید
اگر احساس بکنه که مردمش نسبت به عمل کردش احیانا به خصوص با توجه به اون نوع شرایطی که آقای پومپئو گفته و حتما مستقیم میتونه خیلی از رواق پایه‌های حکومتی رو به هر صورت ممکنه بلرزونه، مطمئنم که این موضوع که اونجاهایی که مشکل برای پایه‌های حکومت ایجاد میکنه رو با گفتگو ممکنه بیشتر بگن آقا این چیزها رو شما بذارین کنار و این چیزها رو بیاین باحال صحبت.
به نظر شما احتمال داره در یک سطحی، در جایی احتمال داره در سطحی این گفتگوها در مورد مسائل خاص شکل بگیره، در مورد مسائلی که حساس تر هست، اگر درست متوجه شده باشم؟ از شما تشکر میکنم آقای حمید عزیز، ممنونم از اینکه امروز برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو، شناسه ما در تلگرام هست @fardagram، میتونید برنامه ما رو از طریق فیسبوک هم بشنوید، همونجا میتونید کامنت بگذارید، با سایر کاربران ما صحبت بکنید در مورد بحث امروزمون. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به تلگرام و نظر دیگری بشنویم درباره متدی که دونالد ترامپ دنبال میکنه در قبال ایران. در ابتدای برنامه کمی صحبت کردیم، این شنونده ما، این مخاطب آنلاین ما نظری داره در مورد روشی که دونالد ترامپ داره پیش میگیره و در قبال ایران اون رو به کار میبنده. بشنویم با هم برمیگردیم.
سلام، در رابطه با سوالتون، آقای ترامپ به نظر من رویه پرزیدنت ریگن رو در مقابل اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفته، در حین اینکه مذاکره میکرد با آقای گورباچوف هیچ کمک اقتصادی نشد بکنه به اینا و روز به روز اقتصادشون تضعیف شد و دچار فروپاشی اقتصادی شدن. هدف ترامپ هم و پامپئو و بولتون دقیقا همین رویه رو دارن میرن و به نظر من با تغییر وزیر دفاع اینا یک دستر میشن به سمت تند شدن سیاست هاشون و همینجور که تا این لحظه به رغم ارتباط با کره شمالی یک پنی به کره شمالی کمک نکرده، پرزیدنت ترامپ به ایران کمک مالی نمی کنه حتی در صورت مذاکره و این مذاکرات صرفا جهت مذاکره و اتلاف وقت به ضرر جمهوری اسلامی است و به نظر من رویه ترامپ تغییر رژیم ایرانه که نمیخواد مطرح کنه این قضیه رو و هدفش فقط و فقط همین.
بسیار خب، این هم نظر شنونده ما بود در مورد راه و روشی که دونالد ترامپ در پیش گرفته. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو زنده روی خط بیاریم. خانم ایران دخت عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروزمون.
درود فراوان دارم به شما آقای بقراطی و درود بازم فراوان به آقای تقی‌زاده دارم. آقای بقراطی، من اولی سروان‌اثر از ویلی برام، یکی از سیاستمداری بزرگ آلمان در جنگ جهانی دوم براتون بگم. ایشون میگفتن که یه سیاستمدار نباید راستگو باشه نه دروغگو، ولی حقیقت رو تا اونجا که میشه پشت پرده تا اندازه باید نگه داشت. برنامه آقای ترامپ هم همینطوره. آقای ترامپ امروز یه چیزی میگه، فردا تویتر میکنه یه چیز دیگه میگه. فقط من خواستم با آقای ترام میگم آقای ترام، شما در از این چند ماه که تحریم ها رو بر ایران گذاشتید مردم ایران زجر کشیدن و یک شعار، آقای ترام این شعار مردم ایران شما باید گوش کنین و پشت این شعار خیلی چیزا خوابیده. میگن که دشمن ما، میگن دشمن ما آمریکاست، دروغ میگن ایرانی هست.
برعکس، میگن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست.
جاست، دروغ میگن آمریکاست. بله، این خیلی معنی داره. در ضمن آقای ترامپ، اینا اگر بخوان اون 12 شرطی که شما گذاشتی برشم آقای پامپو، اصل مطلب و حقوق بشر که اصلا اینا برای بشر یک ذره ارزش قائل نیستن، فقط برای کسانی هستن که 1000 فامیل در ایران هستن، همینه که دارن حکومت میکنن، اینا 1000 فامیل هستن، فقط برای خودشونه، دیگه برای ملت ایران یک ذره ارزش قائل نیست. این همه سختی رو ملت ما کشیدن، جوانای ما کشیدن، کارگرای اهواز کشیدن، اینا حقوق ندارن. آقای اوباما چقدر به اینا اگه می‌خواستن رویهشون رو عوض کنن همون موقع عوض می‌کردن. آقای ترامپ، آقای اوباما به اینا پول کم نداد ولی اینا حقوق کارگر یک ساله، دو ساله، 6 ماه، 8 ماه ندادن و چقدر کارگر خودسوزی کردی به خاطری که آبروش یه روز انده بچهش نره. آقای ترامپ، با اینا باسی چی، با کدوم میخواییم با اینا صلح بکنی شما یا مذاکره بکنی؟ اینا اهل مذاکره نیستن، اینا آدم های دروغگو هستن. خمینی خودش که ما خودعه کردیم، وقتی خودش با زبون خودش بگه دروغ میگه دیگه از اینا چه توقعی داری آقای ترامپ؟
ممنونم از شما خانم ایران دخت عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید امروز. شماره تلفن ما هست 0042-02-2112-24-54. باز هم بشنویم از تلگرام پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناس برنامه امروزمون آقای تقی‌زاده. بشنویم درباره آینده جمهوری اسلامی صحبت کرده این شنونده ما.
در 5-6 ماه آینده ضربه اصلی به رژیم وارد خواهد شد. فشارهای امریکا رو هم دولت به خوبی حس میکنه هم مردم. در حقیقت دولت فلج شده، از صحبت‌های بعضی از اینها میشه حس کرد. دختر هاشمی، نوه خمینی و امثال که به روشنی بیان کردن چیزی که از این حکومت باقی مانده جسد پوسیده‌ای بیشتر نیست. دوست‌های سلطان نما و سلطان‌های دزد در حال فرار و انتقال دارایی‌ها به خارج هستند. جمهوری اسلامی تسلیم و به مذاکره با امریکا تن خواهد داد و یا فشار داخل باعث فروپاشی خواهد شد.
@فردگرام شناسه ما. همونطوری که گفتیم آقای تقی‌زاده، نظرات متفاوتی رو شنیدیم درباره هم موضع دونالد ترامپ، در واقع مکانیزمی که داره برای مذاکرات اعمال میکنه و روی کردی که داره، هم در مورد اینکه ایران چه اتفاقی احتمال داره بیفته. یکی از شنونده های ما روش دونالد ترامپ رو مقایسه کرده بود با روشی که دولت ایالات متحده در اون نقطه عطف بسیار حساس جنگ سرد داشت دنبال میکرد، روش ریگان در قبال اتحاد منحل شده شوروی. فکر میکنید تا چه حد میشه چنین مقایسه‌ای رو قرینه به واقعیت دونست؟
شاید خیلی وارد نیست. بیشتر از عاملی که آقای ریگان به عنوان رئیس جمهور آمریکا میتونست تاثیرگذار باشه در تحولات داخلی اتحاد شوروی، رهبری اتحاد شوروی سابق بود که زمینه تحول رو بیشتر از پیش فراهم کرد و تسریع کرد انتقال قدرت رو از حکومت کمونیستی به مردم و انحلال اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد 15 کشور مستقل به جای مجموعه‌ای که قبلا وجود داشت. این آقای گورباچف بود که در رأس حکومت همه اهرم‌های قدرت رو در اختیار داشت، با وضعیت داخلی کشورش آشنا بود، میدونست که اتحاد شوروی هم بزرگترین مشکلش این است که قادر به تأمین نیازهایی که تعهد انجام اون رو داده نیست و تدریجا قبول کرد وضعیتی رو که به فروپاشی اتحاد شوروی انجام شد. ولی چنین عاملی رو ما امروز در جمهوری اسلامی نداریم. آقای ترامپ دستش به پر بودن دست آقای ریگان در زمان انحلال اتحاد شوروی نیست. بین لد ناگزیر روی کارت‌های بیشتر فکر بکنه و حساب باز بکنه که کنترلش در اختیار اوست، اعمال فشارهای منطقه‌ای و همینطور کمک گرفتن از مردم ایران در داخل کشور برای افزایش فشارها علیه حکومت. یکی از شنوندگان شما آقای کوسار اگر اشتباه نکنم یادآوری کردن که شاید مردم بایستی که اگر حکومت بخواد با آمریکا وارد مذاکره بشه با موضوع مذاکره موافقت داشته باشن. خواسته های 12 گانه در مورد حضور نظامی ایران در منطقه است. کدام یک از مردم ایران تا به حال یا در انتخابات یا هر وسیله دیگری
آقای حمید البته این صحبت رو کرده بودن
یا مثلا در مورد برنامه‌های اتمی و موشکی کی دولت از مردم اجازه خواسته که حالا برای واگذاریش نیازمند کسب اجازه از جانب مردم باشه؟ اگر حکومت واقعا در تعیین‌ها قرار بگیره میتونه به راحتی این ظرفیت‌ها رو که در جهت دفاع از امنیت ملی ایران نیست، در جهت کمک به اقتصاد ایران نیست، واگذار بکنه و به جای اون توجه رو به مسائل داخلی ایران بپردازه، به مسئله آب، به مسئله اقتصاد، به مسئله بانک‌های ورشکسته، به مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان دولت و ده‌ها مورد تقاضای دیگری که مردم از دولت دارن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. باز هم برمیگردیم، صحبت زیاد هست در مورد بحث امروزمون. اجازه بدید که شنونده بعدی رو خط داشته باشیم. زنده آقای سهیل رو داریم از ایران. به شما سلام میکنم آقای سهیل عزیز و نظر شما چه هست؟ چه در مورد روی کرده دونالد ترامپ در قبال مذاکره با جمهوری اسلامی و چه امکان پذیرش چنین مذاکره‌ای از طرف مقامات حکومت ایران؟
با سلام و خسته نباشید و ممنون از اینکه واقعا زحمت میکشیم برامون. من اولا جدی بودن این رئیس جمهور امریکا خیلی خوشحالم که واقعا هم عملکرد داره و همین که فاصله بین گفته هاش و عملش نیست زیاد. بعد در مورد مذاکره من نمیدونم چرا عجیب احساس میکنم که اینا پشت پرده دارن مذاکره رو انجام میدن، چون امکان نداشت که انقدر بتونن، خیلی بعضی کار رو خیلی خونسرد دارن انجام میدن با اینکه میدونن اوضاعشون خیلی خرابه. نمیدونم مذاکره به زور
فکر میکنی در حال حاضر مذاکرات پشت پردهی در جریان هست همین روزها، همین ساعتهایی که ما صحبت میکنیم؟
فکر میکنم هست، چون یه سری تغییرات کوچیک آدم احساس میکنه که پیش میاد. یعنی مثلا وقتی سپاه یه حرکتی انجام میده یا موشک انجام آزمش میده، فرداش وقتی فلان ناو برمیشه میاد و اینا هیچ حرکتی انجام نمیدن، معلومه که خب بالاخره چیزای پذیرفته شده است. و یه سری تندوهایی که اینجا هستن، خب بالاخره آقای خامنه ای و دوروبرش باید بدونن که دیگه جایی نمونده واسه شون، فقط این تندوها رو باید یه دفعه ساکتشون کرد. نمیتونن یه دفعه ولشون کنن بگن خب تا حالا ما امروز فحش میدادیم، اصلا بعد دیگه نمیتونیم فحش بدیم یا مرگ بعد بگیم.
پس به نظر شما این امکان این تغییر سیاست میتونه وجود داشته باشه و مذاکرات هم در جریان هستش، احتمال داره که چنین احتمالی رو مطرح میکنید. آقای سهیل، از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم بشنویم یکی از شنوندگانی رو که ابراز تردید کرده در مورد آینده مذاکرات از طرف آمریکا اگر بخواد مذاکره شکل بگیره.
با سلام، وقت بخیر. ببینید، فرض میکنیم که واقعا آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ، فرض کنیم که این پیش بینیش به حقیقت میپیونده و در حالا ادعا و صحبت خودش هم صادق هستش، نه تنها ایشان بلکه تمامی دولت مردان آمریکا و به طور کامل، آیا این حق رو به مقامات ایران و دولت مردان ایران نمیدن که به هر حال ازشون بپرسن؟ که حالا برفرض اگر اومدن و با آقای ترامپ و دولت ایشان مذاکره کردن، چه تضمینی هست که فردا رئیس جمهور آیندهی که به غیر از آقای ترامپ باشه دوباره همین بازی و داستان رو سر این توافقی که میخواد به هر حال بین حکومت آمریکا و حکومت ایران با وجود بیاد، رئیس جمهور بعدی همین بازی رو در نیاره؟ خلاصه
حد فردگرام شناسه ماست. شما هم هر اون چه نظرتون باشه در مورد بحث روز میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید، چه از طریق تلگرام چه از طریق خط مستقیم تلفنی، و نظرتون رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا مطرح بکنید. درباره رویکرد دونالد ترامپ صحبت کرد شنونده قبلی ما، در قبال ایران و مذاکره با ایران، احتمالی که میتونیم به مذاکره برای مذاکره قائل باشیم. اجازه بدید که شنونده بعدی رو بشنویم، باز هم در مورد رویکرد دونالد ترامپ صحبت کرده.
به نظر من اینکه ترامپ جمهوری اسلامی رو به مذاکره دعوت میکنه یک سیاست بازیه، و خود ترامپ هم میدونه که اصلا مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی فایده ای نداره، و اینها آدرس های غلطیه که ترامپ از عمد به نظر من میده تا جمهوری اسلامی رو یا امیدوار کنه یا حریص‌تر کنه. البته مذاکره از جایگاه ضعف مطمئناً نتایج مثبتی رو برای جمهوری اسلامی در بر نخواهد داشت، کما اینکه 12 یا 13 شرطی که پومپئو چندی ماه پیش برای پای مذاکره اومدن جمهوری اسلامی بیان کرد به هیچ وجه برای جمهوری اسلامی عملی نیست، و جمهوری اسلامی الان به مرحله ورود به دروازه فروپاشی قرار گرفته با تشدید اعتراضات داخلی و تجمعات صنفی در همه اقشار که در ماه‌های آینده مطمئنیم بیشتر خواهد شد، و خود جمهوری اسلامی هم 100% بعدش نمیاد با برگزاری یک، یعنی برقراری یک ناامنی داخلی به اونها دامن بزنه که حضرات گفتن که ما فتنه 98 رو پیش بینی کردن. جلو جمهوری اسلامی بخواد جامعه رو ناامن کنه و بدین وسیله مردم رو از بیرون اومدن و اعتراضات مدنی مسالمت آمیز جلوگیری کنه.
بسیار خوب، این هم نظر یکی دیگه از دوستان ما، یکی از کاربران آنلاینی که از طریق تلگرام نظر خودش رو با ما در میان گذاشته بود. آقای تقی‌زاده، ارزو بدید همینجا ازتون پرسش رو باهاتون مطرح بکنم که شنونده قبلی بهش اشاره کرده بود. سهیل گفته بود امکان داره مذاکره در جریان باشه. میدونیم که همیشه با توجه به همون پیچیدگی‌های سیاستی که شما بهش اشاره کردید، خیلی در واقع نگاه‌های مختلف، سناریوهای مختلف به وجود میاد در ذهن افراد وقتی که یک موقعیتی مثل موقعیت فعلی واشنگتن تهران رو باهاش مواجه هستیم. یکی از اونها این هست که پشت پرده اتفاقاتی داره میفته. خب کما اینکه دیدیم، به هر حال همونجوری که در مقدمه برنامه هم اشاره کردیم، در دور قبلی مذاکرات هم واقعاً پشت پرده اتفاقاتی داشت میافتاد و بعداً مشخص شد که این اتفاقات چه بوده. فهم کنید در حال حاضر با توجه به اینکه شما خودتون گفتید اهداف آمریکا کاملا حاصل نشده، امکان داره که مذاکراتی در جریان باشه یا دست کم چانه زنی برای مذاکره در جریان باشه؟
بدون تردید این وضعیت وجود داره، ولی قبول بکنید طبیعت مذاکراتی که در حال حاضر ممکنه بین نمایندگان آمریکا و نمایندگان جمهوری اسلامی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صورت میگیره در حدی نیست که 3 سال پیش جمهوری اسلامی با آمریکا داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک میرفت، به پاریس میرفت، به لندن میرفت، به ژنو میرفت، به وین میرفت و با وزرای خارجه کشورهای بزرگ سینه به سینه روبرو می نشست و گفتگو می کرد. احترام دو طرف احترام مساوی بود و حقوق و انتظارات دو طرف انتظارات مساوی بود. اگر الان مذاکراتی صورت می گیره در حد نمایندگان دونپایه و یا مورد اعتماد دو کشور به صورت غیر مستقیمه. اگر ما زمانی شاهد مثلا قبول قطعنامه 598 جنگ ایران عراق بودیم و اعلام آتش بس، ماها زمان برد تا گفتگوهای با در سطح بسیار پایین به سطح آقای خمینی کشیده شد و بعد به نوشیدن جام زر. اگر حالا همین مذاکرات در حال انجام باشه در حدی نیست که جمهوری اسلامی رو در طول ماهای آینده بتونه از وضعیت دشواری که در اون قرار داره بیرون ببره و یا به مذاکرات در سطح بالاتر منجر بشه. همونطور که عرض کردم هدفهای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی آمریکا، هدفهای سیاستی که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفته و کاملا متفاوت با سیاستهای آقای اوباما هست هنوز تامین نشده. یکی از ناظران مسائل ایران به اسم آقای ریچارد هست، همین چند روز پیش مقاله جامعی و مصاحبه جامعی انجام داد که فکر میکرد و او قبل از اینکه این فکر رو منعکس بکنه میگفت خاورمیانه همیشه وضعیتش زمانی بدتر میشه که پیش از اون بدتر شده و باید در انتظار بدتر شدنش هم باشیم. یعنی نقطه روشنی اصلا در این منطقه نمیدید و آرزو نمیکرد در این منطقه زندگی بکنه، ولی میگفت اگر من در تمام مناطق دنیا نگاه بکنم به دنبال یک نقطه بحرانی باشم، کره شمالی رو نمیبینم، برخورد بین چین و آمریکا رو نمیبینم، این برخورد تنها میتونه در ایران و در ارتباط با ایران اتفاق بیفته. این نگاه تیره هم وجود داره، ولی من تاکید میکنم دوباره که ماهای آینده ماهای حساسی است و آمریکا در انتظار تأمین بخشهای بیشتری از هدفهایی است که در سیاست خارجی خودش گنجونده و این هدفها هنوز تامین نشده. باید در انتظار روزهای داغ‌تر و دشوارتری باشید.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. @فردگرام شناسه ماست و شنونده بعدی ما صحبت کرده در مورد سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران، اونچه که دیروز هم برای بار چندم بر اون تأکید کرد در قبال مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران. بشنویم.
مقامات ایرانی میگن آمریکا نظام و هدف قرار داده. نظام جمهوری اسلامی یعنی نظام غارتگر، نظام بی‌عدالتی. به خاطر همینه که آمریکا نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. یعنی هدف اصلیش اون نظام غارتگره، مردم ایران نیستن. اینو باید همه مردم بدونن. هدف پولهای مردمی که داره غارت میشه و به کشورهای دیگه فرستاده میشه، اونم برای انجام کارهای تروریستی. شما خودتون به چشم دارین میبینین طالبانا میان در ایران با بن لادنا سر و کار دارن. اینا این رژیمه. نظام یعنی نظام سرکوب مردم، یعنی نظام بدبختی، نظام فساد. دولت آمریکا بسیار کار به جای میکنه، بسیار کار به جای میکنه. شما ملت ایرانو به گروگان گرفتین، کاری از دست این ملت بر نمیاد. با کوچکترین چیزی یا تو زندان میکشینشون یا بیرون میکشینشون یا اعدامشون میکنین. پس این آمریکاست که میتونه نظام شما که نظام غارتگره انشالله به زودی سرنگون بشه.
بسیار خوب، بریم شنونده بعدی رو به طور زنده روی خط بیاریم. آقای علی، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. در دقایق پایانی برنامه هستی، ممنون میشم که کوتاه نظرتون رو درباره بحث امروزمون بفرمید.
درود بر شما آقای بغراتی و مهمونهای عزیزتون. فقط خیلی کوتاه میگم از آقای تقی‌زاده سوال بفرمایید که 40 سال قبل واقعا فکر میکنن که انقلابی شده در ایران و شاه از ایران به خاطر انقلاب رفته یا به خاطر کنفرانس گوادلوپ از ایران رفت. آیا کنفرانس گوادلوپ بازم میتونه تکرار بشه یا نه؟ سوالم همینه.
بسیار خوب، ممنونم از شما دوست عزیز آقای علی که نظرتون رو مطرح کردید. وقت داریم خیلی کوتاه یک نظر رو هم بشنویم از تلگرام، بازم برمیگردیم دو سه دقیقه تا آخر برنامه وقت داریم که با آقای تغیزاده صحبت بکنیم. بشنویم یک نظر دیگر از تلگرام.
من به نظر خودم هیچ موقع مذاکره انجام نمیشه، چون بارها مقامات جمهوری اسلامی گفتن که دیگه ما خط قرمز رو رد کردیم و آقای ترامپ به نظر من داره میخواد مطرح کنه که اگر فردا بین این دو دولت جنگ شد، خواست میخواد بگه که ما خواستار اول صلح بودیم، مذاکره بودیم. خود مقامات جمهوری اسلامی نخواستن که با ما مذاکره کنن، ما اول به دنبال مذاکره بودیم و اینا نمیخواستن، و به نظر من این آخرش به جنگ ختم میشه.
بسیار خوب آقای تغیزاده، یه دو سه دقیقه وقت داریم که در مورد دو تا مبحث صحبت بکنیم. یکی که پرسشی که شنونده ما مطرح کرد به طور مستقیم از شما پرسید، اگر جوابی در مورد اون دارید میشنویم، و نکته دیگر هم همین مسئله که شنونده آخر روش انگشت گذاشت، یعنی اون نگاه تیره‌ای که شما هم بهش اشاره کرده بودید و بحث بحرانی که میتونه به وجود بیاد. این شنونده ما اعتقاد داشت که میتونه وضعیت به سمت هرچه بحرانی تر شدن پیش بره و امکان استکاک شدید بین دو کشور وجود داشته باشه. میخواید اول در جواب اون شنونده‌ای که پرسشش رو مطرح کرده بود نظرتون رو بشنویم؟
حتما همینطوره. البته تغییرات داخلی ایران نیازمند ارتباط داشتن با نوعی همسویی خارجی است. رویدادهای سیاسی اتفاقی شکل نمیگیرند و حتما کشورهای اروپایی، کشورهای بزرگ دنیا در این مورد صاحب نظر و دارای تاثیرند. یک گوادالوپ دیگه میتونه در ارتباط با نظام سیاسی ایران شکل بگیره، ولی زمینه فراهم کردن گوادالوپ دیگری، حالا اگر به صورت گوادالوپ هم نباشه، به شکل شبیه اون باید در داخل کشور فراهم بشه و این مردم هستن که این زمینه رو میتونن بسازن. مردمی که اینجا پاسخ پرسش دوم دیگر هم است، مردمی که از وضعیت موجود رنج میبرن، مردمی که تحت فشار خواهند بود، مردمی که اگر شرایط دشوارتر بشه بخش بزرگی از این دشواری ها به شونه اونها منتقل میشه، ولی مردم فراموش نمی کنن و خوب میدونن. این مورد در گفته شنونده قبلی شما علی خان هم وجود داشت. میدونن که در صورت تغییر وضعیت سیاسی داخلی ایران، در صورت فروپاشی این حکومت، یک بجز آزادی های سیاسی، آزادی زندگی اجتماعی، آزادی گوش کردن به موزیک، به فیلم، به سینما، به خواندن کتاب که مجانی برای اونها به دست میاد، این امکان رو هم خواهند داشت که زندگی مرفعی پیدا بکنند. ما نیاز به قرضه خارجی هم حتی نداریم. وقتی میبینیم بیش از 120 میلیارد دلار دارایی تنها در اختیار حساب آقای علی خامنه‌ای است که هیچ کس کنترلی بر اون نداره و شاید بخش مهمی از اینها برای هدفهای عقیدتی حکومت خارج از کشور صرف میشه، وقتی میبینیم هزاران میلیارد از بودجه عمومی دولت صرف نهادها و بنگاه‌هایی میشه که تعلیمات اسلامی میدن و حوزه‌های قم رو تغذیه میکنن، اینها میتونه برگرده به سمت مردم،
آقای تغیزاده،
برگرده به سمت ایجاد شغل. بعد از این حکومت من تأکید میکنم حتی بدون قرضه خارجی، وقتی که آزادی صادرات نفت ایران پیدا کرد، اقتصاد ایران دوباره شکوفا میشه.
آقای تغیزاده، حالا متوجه این صحبت شما شدیم، البته بحث ما امروز این نیست که بعد از این حکومت چه اتفاقی میفته، این حکومت رفتن است یا نه. بحث ما این هست که تا چه حد میتونه ارتباط ایران و آمریکا به سمت استکاک بره، یا اینکه بخوام پشت میز مذاکره بنشینم. به طور مشخص میخواستم از شما بپرسم با توجه به حرفی که این شنونده ما زد، وقتمون هم بسیار بسیار کوتاه در چند ثانیه، آیا امکان درگیری بین ایران و آمریکا میتونه وجود داشته باشه؟ استکاک بخواد اونقدر زیاد باشه که بخواد به تنش تمام عیار برسه بین دو کشور؟
من دولت کنونی آمریکا رو طالب جنگ با ایران نمیبینم، ولی زمینه برخورد نظامی در ارتباط با مسائل منطقه همیشه فراهم بوده و حالا بیشتر از گذشته است.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی که از بریتانیا همراه برنامه ساعت ششم بود، از شما هم تشکر میکنم. شنوندگان و دوستانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا، اگر نظری دارید درباره بحث امروزمون که ما وقت نکردیم در برنامه پخش بکنیم، میتونید از طریق تلگرام همچنان اون رو به دست من و همکارانم برسونید. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. یا اگر میخواید از طریق تلفن نظرتون رو به ما بگید، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112. نظرتون رو اونجا ضبط بکنید، در بخش‌های مختلف خبری ما پخش خواهد شد. از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه‌های دیگه. مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. من نیوشا بقراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. Só